أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم در این محفل، علمای عزیز و برادران گرانقدر و همچنین محضر طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان که از سامانه حوزه بحث رو دریافت میکنن و چه سایر حوزه ها که از طریق سامانه سایت مدرسه فقاهت یا سایر صفحات مجازی بحث رو تعقیب میفرماین، عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران و خواهران. تقریبا در روز پایان ماه رمضان یا قبل از پایان ماه رمضان هستیم، واقع شدیم. از خدای عزوجل آرزومندیم که پایان ماه رمضان رو آغاز دوباره زندگی برای ما قرار بدهد، چون یه تعبیری که در برخی از روایات وجود دارد نسبت به برخی از زمانها و برخی از اعمال این است که مثلا در این زمان یا بعد از این عمل انسان به این مثابه میرسد که یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شده است، یعنی تولدی دوباره. اگر ماه رمضان ماه مغفرت الهی است که این چنین است، اگر فرمودن الشقیو من حرم غفران الله فی هذا الشهر، شقی آن است که در این ماه از مغفرت الهی محروم باشد، و انشاءالله ما جز اشقیا نباشیم و از مغفرت الهی برخوردار باشیم، امت اسلام این چنین باشد، روز عید فطر هم روز اول ماه شوال و بعد از رمضان روز تولد دوباره امت اسلام باید باشد، روز تولد دوباره روزداران باید باشد، اونهایی که روزداری خوبی انجام دادن و توانستن از این فرصت بهرمند بشون، که دعا میکنیم انشاءالله ما هم جزء این گروه باشیم و از این فضا بهرمند شده باشیم. البته باز هم دعا میکنیم که این رمضان رمضان آخر عمرمون نباشد. بگیم اللهم اعد علینا رمضان، خدایا رمضان رو بر ما دوباره برگردان. به صیامهی و قیامهی و خیرهی و معنویتهی و برکاتهی و غفرانهی، با همه چیزش دوباره به ما برگردد و ما بهرمند بشیم از این فضای رمضانی برای بار دیگر. خب، جلسه 35 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی میگیریم محضر شما. در حکمت 5 از نهج البلاغه بودیم، حکمت 5 رسیدیم و و در بخش سوم از این حکمت، این حکمت امیر مؤمنان سه کلمه داشت. در این حکمت کلمه اول فرمودن العلم و وراثتون کریمه، علم یک میراث گرانبها و ارث پرقیمت و با کرامتی است. در کلمه دوم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن الآداب و خلل مجدده، یا الله، فرمودن الآداب و خلل مجدده، ادب، ادبها، فرمودن خلها و لباسهای نو به نو هست، لباسهای نو و تازه است که دائما انسان بر تن کند، که بوی کهنگی هرگز به خود نگیرد و انسان بهرمند بشه از این نوعی لباسها. در کلمه سوم این دو بخش رو توضیح دادیم، هر کدام دو جلسه، در حوصله درک خودمان و حوصله وقت جلسه مطالبی رو با استمداد از روح بلند امیر مؤمنان مطالبی رو تقدیم کردیم. کلمه سوم این بود که والفکر و مرآتون صافیه، فرمودن فکر یک آینه شفافی است. فکر آدمی، اندیشه آدمی به مثابه یک آینه شفاف است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت از باب تشبیه محسوس به معقول وارد شده، برای اینکه ما بتوانیم درک کنیم مطلب رو، برایمون روشن بشود، این چنین ورود پیدا کرده است. الفکر و مرآتون صافیه، آینه شفافی است. آینه، دیروزم عرض کردیم در جلسه قبل، آینه از خصوصیاتش این است که دغل‌کاری بلد نیست. از خصوصیاتش این است که ظاهر سازی بلد نیست، بلکه توانایی آینه واقع نمایی است. آنچه که هست رو نمایش می‌دهد. آینه نمایشگر واقعیت است. لذا شما در مقابل آینه که بایستی، آنچه هستی را نشانت می‌دهد، نه آنچه تو می‌خواهی. آنچه می‌خواهی نشانت نمی‌ده. این دوربین‌های پیشرفته امکاناتی دارد که آن گونه شما بخواهی نشانت بده. یعنی این قابلیت رو گذاشتن که امکان داره تغییراتی درش ایجاد بکنن که چهره زشت شما رو زیبا جلوه بدهد، صوت ضعیف شما رو بلند جلوه بده، صوت مثلا غیر معنوس شما رو معنوس جلوه بدهد. این توانایی تو این دوربینه ها وجود داره، تو این نرم افزارها وجود دارد. اما از کنم محضر شما، آینه از خصوصیاتش اینه که آنچه شما هستی رو نشان میدهد، آنچه شما هستی نشان خواهد داد. امیر مؤمنان در اینجا میفهمد فکر که از امتیازات انسانه، از اختصاصات انسانه، به مثابه یک آینه است که واقع نماست، نمایشگری رو خدا در وجود انسان قرار داده است که همیشه همراه شماست و واقعیت شما رو هم نشون میده. و این یکی از نعمتهای بزرگ الهی است که آدم همیشه به واقعیت خودش پی ببرد. چون دنیا با زینت سازی و تزیین واقعیت انسان رو می پوشاند، خلاف واقعیت رو برای انسان نمایش می دهد. شیطان هم کارش اینه، شیطان هم کارش این است که خلاف واقعیت رو برای انسان نشان بده. باطل هم کارش این است، باطل هم کارش این است که خلاف واقعیت رو برای انسان نشان بدهد. یا الله، اهلا و سهلا آقا خدمتون. خلاف واقعیت رو به انسان نشان بدهد، اما خدا در کنار همه این غیر واقع نماها، خدا برای انسان یک آینه واقع نمایی قرار داده که انسان بتواند واقعیت خودش رو دریافت کند و بتواند واقعیت خودش رو بهش پی ببرد و بفهمه. خیلی خوبه که انسان واقعیت خودش رو انسان متوجه بشه، واقعیت خودش رو انسان متوجه بشه، به توانایی خودش پی میبرد. حاشیه هایی که برای انسان درست میکنن به طور معمول، این حاشیه ها سبب میشد انسان رو گاهی بزرگتر جلوه میدن، گاهی ضعیفتر. دشمن تلاش داره انسان رو تضعیف کند، اطرافیان متملق دوست دارن انسان رو بزرگتر جلوه بدن. هر دوش خطره، هم دوستی های خالق خرسه خطرناک است، هم دشمنی ها، هم دشمنی ها خطرناک است، هر دوش. از منافق علیم اللسان که در روایات امیر مؤمنان دارد، از منافق علیم اللسان باید پرهیز کرد. منافق زبان بلد، منافق زبان بلدن کسی که با زبان دور انسان میچرخد و ظاهر سازی میکند. دشمن هم در تلاش است با اون هیبت سازی از خودش انسان رو تضعیف کنه. اطرافیان و منافقان و متملقان هم دوستان انسان رو بزرگ کنن. خدا میفهمد من یک آینه در وجود تو قرار دادم، اون آینه واقع نما هست، فکر شما. فکر واقعیت رو برای انسان نشان میده. دیروز با استفاده از بیان راغب اصفهانی که بیان جامعی بود و استمداد از برخی روایات و آیات قرآن کریم، فکر رو معنا کردیم. گفتیم فکر چیست که آینه واقع نماست. فکر عقل است، گفتیم فکر عقل نیست، فکر غیر از عقله. عقل قدرت تشخیصه، فکر قوه برنامه ریزی است. عقل تشخیص میده ظلم بد است، عدل خوب است. عقل قدرت تشخیصه، اما فکر برنامه ریزی میکند چگونه ظالم نباشم، چگونه عادل باشم. برنامه ریزی از فکره، اما تشخیص از عقل است. ببخشید، برنامه ریزی، بله، برنامه ریزی از فکره، تشخیص از عقله، درسته. تشخیص از عقله، این استناد کردیم هم به کلمات لغوین هم به کلمات مفسرین و از کنم محضر شما بزرگان. حوزه فکر هم گفتیم، اشاره میکنم برای اینکه دوستان بعضی چون دیروز نبودن از چهره مشخصه که امروز محضرشون هستیم، عرض میکنم محضرتون که به این نکته توجه بکنیم. این که حوزه فکر یا حوزه وسیعی است، همه بخش ها رو شامل می شود. حوزه وسیعی است. خدا هم دعوت کرده به این که شما در همه چیز بیاندیشید، اما یک استثناء دارد. اون استثناء این است که در هر کجا می خوای فکر کنی، اول ببین می توانی یک صورتی از اون تصور کنی برای خودت یا نه. اگر تونستی تصور کنی دربارش فکر کن، اگر نتوانستی تصور کنی دربارش فکر نکن که هلاکت است. لذا درباره اوصاف خدا می شود فکر کرد، چون اوصاف خدا رو میشه تصور کرد، اما درباره ذات خدا نمیشود فکر کرد و اندیشید، چون ذات خدا رو نمیشود تصور کرد. ما صورتی از ذات خدا نمیتونیم تصور کنیم، اما صورتی از صفات خدا رو میتوانیم تصور کنیم. شجاعت، قدرت، علم میتوانیم تصور کنیم. لذا فرمودن شما حوزه فکر فقط اینجا استثناء دارد. اما فکر یک جهت دیگری هم دارد، فرقی با عقل داشت. دیروز اشاره کردیم فرقش با عقل این است که عقل خطا نمی کند، ممکن است بعضی جا تشخیص ندهد اما خطا نمی کند. اونجایی که عقل نمی فهمد، نمی فهمد، دائره فهم عقل اونجا وارد نمی شود. اما هر کجا که عقل گفتن بفهمد، درست می فهمد. خطای عقلی نداریم، اما فکر خطا دارد. فکر صحیح داریم، فکر ناصحیح داریم، فکر درست داریم، فکر نادرست داریم. فکر خسته می شود، اما عقل خسته نمی شود هرگز. شما وقتی که کار فکری زیاد می کنی خسته میشی، میگی میخوام برم استراحت کنم. چرا؟ چون فکر با مغز شما سر و کار داره، با مغز سر و کار داره، عقل با روح شما سر و کار دارد. عقل خسته نمیشه، قدرت تشخیصه. شما اگر در اون اوج خستگی هم باشی، اگر یه سوال ازت بکنم بگن آقا ظلم بده، میگی بده. اما اگر بگم من چه کار کنم الان فلسطین مظلومت، چه کار کنم، میگه الان فکرم کار نمی کنه، استراحت کنم، بلند شدم به راهنمایی می کنم. مغز انسان خسته می شود، فکر انسان خسته می شود، اما عقل خستگی ندارد. خب عرض کنم محضر شما که فکر انسان گاهی بعضی از واژگان اشتباه با فکر هم گرفته می شود. از جمله این است: فکر با رأی و نظر فرقش چیه؟ فرقش این است که نظر و رأی معنای عام می دارد. گاهی نظر بالبداهه است، گاهی بدون تأمله، اما فکر حتما با تأمل است. نظر و رأیی که با صرف وقت باشد، با تأمل باشد، می شود فکر، و الا اگر بدون صرف وقت باشه نمی شود فکر. مرحوم مصطفوی در التحقیق میگد الفرق بین النظر والفکر ان النظر یکون فکرا و یکون بدیهه، اما والفکر ما عدا البدیهه، فکر غیر از بدیهه است. بداهه‌گویی نظر هست، رأی هست، اما فکر نیست. الفکر و مرآتون صافیه، اون رأی و نظر همراه با تأمله، نه اینجور که هر چیز یادم به نظرش آمد بگوید. تفکر که همون فکر کردن است با تدبر که هر دو در قرآن آمده، اینم فرق دارن با هم. تدبر در قرآن افلم یتفکرو داره، اولم یتدبرو هم دارد، هم افلا یتدبرون هم دارد. یعنی سؤال از تدبر هست، سؤال از تفکر هم در قرآن وجود دارد. فرق تدبر و تفکر در این است: تفکر با استدلال و دلیل، ارائه نظر با دلیل، با اتکای بر دلیل، اما تدبر ارائه نظر با اتکای بر عاقبت اندیشی. تأمل بفرمایید. تدبر اینه که آدم یه برنامه ریزی میکند، نظری میدهد با اتکای بر عاقبت این کار. عاقبت این کار چه میشود؟ عاقبتش خیر است یا عاقبتش شر است؟ با توجه به عاقبت این کار انسان نظر میدهد و اقدام میکند. اقدام با تدبر یعنی اقدام همراه با عاقبت اندیشی، اما تفکر یعنی اقدام بر مبنای دلیل و استدلال. من میگم دلیل دارم اقدام میکنم، کاری به عاقبتش ندارم، این میشه تفکر. اما تدبر یعنی توجه به عاقبت عمل، لذا تفکر و تدبر همیشه همراه هم و نزدیک به هم تصور شدن و توجه شده. بازم مرحوم مصطفوی در کتاب تحقیق، که کتاب بسیار مفیدی در خصوص واژگان قرآنی و دقت تفاوت بین واژگان هست، فرمود و الفرق بین التفکر و تدبر این است که ان التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب، تأمل در عاقبت هاست، و تفکر تصرف القلب بالنظر في الدلائل، در دلیلها و استدلالها است. خلاصه این جهت موضوع تفکر و اندیشه که امیر مؤمنان فرمودن الفکر و مرآتون صافیه، این در دو جای نهج البلاغه هم آمده، یکی در همین حکمت پنجم که من حضرتون گفتیم، یکی در حکمت 365. در دو جا امیر مؤمنان این تعبیر رو به عین همین تعبیر فرمودن الفکر و مرآتون صافیه. خب دقت بفرمایید حضرات، زندگی انسان دارای ابعاد گوناگونی است، بعد مادی دارد، بعد معنوی دارد، بعد ماوراء طبیعت دارد، بعد معقول دارد، همه جهات دارد. فکر هم همه ابعاد رو شامل میشه. اندیشیدن که مرآت صافیه هست، همه ابعاد زندگی رو شامل میشود. در همه ابعاد، شما در ماوراء طبیعت درباره مرگ هم بخوایی تأمل بکنی، بیاندیشی، اونجا هم فکر شما مرآت صافیه هست. لازم نیست با این عرض کنم محضر شما رماله ها و دیگران، با اینها عرض کنم محضر به عالم ماوراء طبیعت پی ببری. نه، فکر یک مرآت صافیه هست، میتواند انسان رو به حقیقت آشنا کند و به حقیقت پی ببرد انسان. قرآن لذا به همه این بخش ها دعوت کرده. قرآن کریم به فکر کردن و اندیشیدن در همه این بخش ها دعوت کرده. درباره محسوسات و امور مادی محسوسات فرموده است که قرآن و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، گفته در آسمان و زمین فکر میکنن. دعوت شدیم به این که به آسمان نگاه کنیم، به زمین نگاه کنیم. اینا آیات الله هستش، یعنی آسمانی که به غیر عمد ترونها، آسمانی که که ستون دارد، عمد دارد، اما عمد قابل رؤیت ندارد، عمد دارد ولی قابل رؤیت نیست. از کنم محضر شما که قابل دیدن نیست، تأمل کنیم درش. زمین چطور اینها؟ بعد فهمود حتی درباره خودتون، ما در آیات آفاقی و آیات انفسی، در آفاق آسمان و زمین که آیات آفاقی هست تأمل کنیم، در آیات انفسی هم تأمل کنیم. فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم، در وجود خودشون تفکر نمی کنند، اندیشه نمی کنند. این در محسوساته. در معقولات فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما قرآن نازل کردیم، این معارف قرآنی، اینا خیلی هاش معقولاته. فرمودن در اینا نازل کردیم، تو هم براشون تبیین کنی پیغمبر. این نیاز به تفسیر داره، نیاز به تبیین دارد. وظیفه پیغمبر یکیش تبیینه. پیغمبر باید تبیین کنه برای مردم، مردم درش تفکر کنن، در معارف دین تفکر کنند. دین فقط روایت و شنیدن نیست، دین درایت و تفکر هم درش هست. ما هم باید وظیفه ما طلاب و روحانیون و علما، وظیفه شما علما هم این است که مردم رو به درایت دعوت کنید، نه فقط به روایت. به درایت هم باید دعوت کنیم که تفکر در مسائل. همچنین فرمود یا در باز در مسائل اینچنینی فرمود و جعل بینکم مودت و رحمه، بین شما، حالا بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین همه اعضا مودت و رحمت قرار داد. یا تو خطبه عقد میخونه بین این دختر و پسر مودت و رحمت ایجاد میشه، دل بدم دل هم میدن اینها، این چطور میشود؟ فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، برای اینکه فکر کنن چطور میشه خدا تصرف میکنه در دل دو نفر اینگونه دلداده همدیگر میشوند. اینا دعوت شدیم به تفکر در این موارد. در عالم ماورای طبیعت همینطور، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تا با فاصله میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. همه اینا عالم دنیا، عالم مرگ، عالم ماده، عالم محسوس، عالم معقول، همه اینها حوزه پرواز بسیار وسیع فکر است. فکر که قوه برنامه ریزی زندگی انسان در ابعاد گوناگون و وسیع است. تأمل می فرمایید، فکر که گفتیم بعد از این که عقل تشخیص داد، علیکم السلام، عقل تشخیص داد، فکر میخواد برنامه ریزی کند برای زندگی انسان، که البته اگر این فکر بر میدان عقل حرکت کنه، پرواز کنه، این فکر میشود فکر عقلی، میشود فکر دینی، فکر صحیح. اما اگر بر میدان هوس پرواز کند میشود فکر نفسانی، فکر ناصحیح. لذا پرواز فکر بر میدان عقل باید، یعنی خودش قدرت داره برای همه جا پرواز کند، ولیکن ما وظیفه ما اینه که ما فکرمون رو بر میدان عقلمون پرواز بدیم. اگر این طور شد، این حوزه پروازش حوزه پرواز وسیعی است، برای اینکه در همه بخش ها بتواند ابعاد وجودی انسان رو هدایت کند و تنظیم کنه، برای اینکه انسان بتواند کاری انجام بده. لذا معلوم میشه با این جملات و با این بیان امیر مؤمنان که فرمود الفکر مرآتون صافیه، آینه شفافی که خدا در وجود انسان قرار داده، فکر قوه برنامه ریزی شد، آینه شفاف شد. معلوم میشه با توجه به این جهات، این ابعاد گوناگونم که شمردیم، خدام دعوت کرده شما در محسوسات، در معقولات، در ماورا طبیعه همش تأمل کنید، بیاندیشید. معلوم میشود که ما انسانها و جامعه اجازه هیچ اقدام بدون فکر را نداریم، هیچ اقدامی را بدون فکر حق نداریم انجام بدیم، خدا اجازه نداده. لذا میبینیم که این رفتارهای هیجانی، رفتارهای احساسی، رفتارهای مورد پسند خدا نیست. رفتار حتما باید ان فکرن باشد، اول فکر کنیم. ما حالا اگر اینجا بخوام تو جامعه پیاده کنیم، میبینیم که در جامعه اگر بخواد انسان این موضوع رو پیاده کند، میبیند که اگر این هیجانات جامعه، اگر این هیجانات با فکر و اندیشه همراه بشود، خیلی از آسیب‌های هیجانی برطرف میشه، خیلی از آسیبا برطرف میشود، خیلی از مشکلات برطرف میشه، حتی در میان جوانان. یعنی ما اگر به جای اینکه بیایم به این جوانها تو سرشون بزنیم، بگیم دختر شما چرا رفتی با اون پسر رابطه برقرار کردی، پسر شما چرا دلت به اون دختر دادی، به جای اینکه سرزنشون کنیم، دعوت به اندیشیدنشون کنیم، دعوت کنیم به اینکه شما فکر کردی که میخوای با این دختر رابطه داشته باشی، عاقبتش رو فکر کردی، دلیل داری برای این کار یا نه. اگر به فکر دعوتشون بکنیم، به اندیشیدن دعوتشون بکنیم، بخش زیادی از این عشقهای مجازی و عشقهای هیجانی که با یک ابرو بالا پایین رفتن ایجاد شده، خیلیاش حل کنترل میشه، لااقل خیلیاش کنترل میشه و در مدار صحیح قرار میگیرد. به تعبیر ما باید اعتراف کنیم که در جامعه ما به جای دعوت مردم به فکر، ما دعوت گاهی از اوقات به بیفکری دعوت کردیم، به فکر دعوت نکردیم، درستم به فکر دعوت نکردیم و باید مردم رو به فکر دعوت بکنیم. از این جهت اوصاف انسان مؤمن فکر است. اولین وصف انسان مؤمنی که بخواد بزرگ بشه. یه بار دیگه به نظرم تو همین جلسه، خب بعضی ممکنه حضور نداشتن در این جلسه، یک بار این روایت رو عرض کردم، یه روایتی وجود دارد شبیه خطبت المتقین امیر مؤمنان در نهج البلاغه، شبیه خطبت المتقین است اما خطبت المتقین نیست. حدیث از پیغمبر است، پیامبر اسلام، در کتابی است به نام التمحیص. کتاب التمحیص کتابی است از آقای ابی علی اسکافی، از آقای ابی علی محمد ابن حمام اسکافی. ایشان ابی علی اسکافی از اصحاب سفرای امام عصره، از یاران سفرای امام زمان هستش. التمحیص هم کتاب جز مصادر بهاره، مرحوم مجلسی در بهار از التمحیص نقل کرده. در این کتاب روایتی نقل شده از پیغمبر، پیغمبر اسلام یک روز در یک جلسه نشسته برای یک نفر، اون یک نفرم امیر مؤمنان علی علیه السلامه، یک درس نامه رشد و کمال انسان مؤمن رو بیان کرده. گفته یا علی لن یکمل المؤمن ایمانه حتی لن یکمل المؤمن ایمانه و حتی یحتوی علی مئت و ثلاث خصال. فرمود انسان مؤمن ایمانش کامل نمی شود حتی این که مگر این که 103 صفت رو در خودش ایجاد کنه، یک دستورالعمل 103 بندی رو در یک جلسه پیغمبر برای علی بیان کرد. اولین صفتش این است. بعد امیرالمومنین سوال میکند، فرمود 103 صفت هم فرمود فعل و عمل و نیت و ظاهر و باطن در پنج بخشه، بعضیش کاره، بعضیش فعل، بعضیش عمل. حالا فعل عمل فرقش رو باید ببینیم، نیت، بعضیش ظاهره، بعضیش باطنه. امیر مؤمنان که بود سوال که یا رسول الله و ما یکون المئت و ثلاث خصالن، اون 103 خصلت چیه؟ فرمود یا علی من صفات المؤمن، شروع کرد شمرد، اولش این ان یکون جوال الفکر. اولین صفتش فرمود انسان مؤمن اینه که فکر پویا، فکر جوال داشته باشه، فکرش پویا باشد، باز باشه، جلوی پاش فقط نبینه، فقط جلوی پایش رو نبیند، به اصطلاح امروزی بین المللی فکر کند، بین المللی فکر کنه، فقط قریه خودش رو نبیند، شهر خودش رو فقط نبینه، روستای خودش رو نبینه. من یه وقتی یه جا تو همین مدت پیش دعوت شدم از طرف دوستان بعضی از مراکز برای مربیان عقیدتی در کل این ست استان خراسان صحبت کنم. مربیان عقیدتی، موضوعشم تجربه نگاری بود، تجربه نگاری دینی، تربیتی و عقیدتی. خب یه بحثی اونجا به ساعت خورده تقدیم کردم و نکاتی رو گفتم اونجا که بعدا تبدیل به مقاله‌ای شد و نوشته شده. عرض کنم محضر شما که یکی از نکاتی که عرض کردم اونجا این بود، گفتم که شماها اهل تجربه تبلیغی تربیتی هستید، دارید دنبال کارهای تربیتی و تبلیغی هستید، خب هر کاری میکنید بنویسید، اما تجربه هاتون که مینویسید تجربتون رو برای با نگاه محلی خودتون ننویسید، تجربتون تو محلتون بوده، اونجا پیاده شده، اما برای محلتون ننویسید، برای دنیا بنویسید. فکر کنید این تجربه میخواد در اروپا پیاده بشه، میخواد این تجربه در افریقا پیاده بشه، با اون نگاه اینجا پیاده شده است، عیبی نداره، اما تصور کنید یک روز این تجربه خواست در یه نقطه، در غربی ترین نقطه عالم پیاده بشود. فکرتون از حالا باز کنید برای اینکه ممکن است یک روزی قرار ما در عالم بخوایم در نقاط مختلف عالم. لذا فرمود الفکر مرآتون صافیه، واقعیت رو نشان میده اما همه جا رو هم نشان میدهد. شما آینه رو که نگاه داری همه جا رو نشون میده، هر چی شما عقب بری
از این نگاه آینه دور نخواهی شد. این آینه تا هر بعدی که قابل نمایش باشد نمایش میدهد. لذا باید به این نکته عرض کنم محضر شما توجه بکنیم. فکر در همه ی ابعاد مؤثره. به این جهت فرمودن یه بعد زندگی انسان هم عبادته. فرمودن تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. امیر مؤمنان در بعضی از روایات عبادت سنه داره، در بعضی از روایات سبعین سنه دارد، در نور البراهین سبعین سنه داره، در تفسیر عیاشی سنه داره، تعبیر سنه داره. خب اینجا مقصود چیه؟ مقصود از این که عبادت و تفکر یک ساعت برتر از عبادت یک سال یا 70 ساله، این مقصود چیه؟ چه میخواهد بگوید؟ یعنی میخواد به ما بگه که آقا شما عبادت نکنید، تفکر کنید، یا برتری فکر کردن بر بندگی خدا رو میخواد بیان بکند؟ بندگی که خدا که سرآمد همه چیز هاست، یعنی انسان همه کارا انجام میده که بنده خدا بشود. اصلا فکرم میکنیم برای اینکه بنده خدا بشیم. چرا میگه تفکر و ساعت خیرون منه عبادت سنه یا سبعید سنه؟ چرا؟ چون فکر از کردیم قوه برنامه ریزه. قوه برنامه ریزه نیشه، یعنی عبادت شما رو هم تبدیل به یک برنامه زندگی میکند، نه تبدیل به یک عادت. عبادت بدون فکر میشود یک عادت، اما عبادت همراه با فکر میشود یک برنامه زندگی. برنامه زندگی یعنی چه؟ برنامه تقرب به سوی خدا. عبادت عادت اسقاط تکلیف است، اما عبادت برنامه‌ای برنامه تقرب انسان به درگاه خداست، میشه رشد انسان. اون وقت نمازی که همراه با فکر باشد، یعنی برنامه زندگی باشه، میشه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز از فحشا دور میکنه، موجب تقرب انسان به خدا میشود. اما اگر نه، نماز عادت باشه، خب عادت کردیم نماز میخونیم، نمازم میخونیم، میگه خود نمازم خوندم راحت شدم، نمازم خوندم و راحت شدم، یعنی احساس میکنه یه باری به دوشش هست، احساس میکنه که باری فقط به دوشش، نه بار مسئولیت. لذا عرض کنم محضر شما که از این جهت باز ببینیم. به همین جهت من در روایات دیگه فرمودن امام صادق فرمود در کافی، فرمود امام صادق از امیرالمومنان نقل میکنه، فرمود امیرالمومنان که الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. عبادتی که درش فکر نباشد خیلی درش نیست. عبادتی که درش فکر نباشد خیلی درش نیست. خیلی چیه؟ خیلیش همون تقربه، خیلیش برنامه بودنه، برنامه داشتن است. یعنی عبادت هم یک جزی بعدی از زندگی انسانه، اون بعد هم باید با برنامه همراه باشد. لذا این جهت، باز به همین جهت امیر مؤمنان ببینید همه جهات رو به هم ربط داده. امیر مؤمنان در جای دیگه فرمود وقتی توصیه به تقوا میکند، میفرماید اوصیکم، در مجموعه ورامه، در مجموعه ورام جلد 1 صفحه 52 تنبیه الخواطر، یعنی که معروف مجموعه ورامه، میگه اوصیکم به تقوی الله، شما رو به تقوی سفارش میکنم و ادامت تفکر، به تقوی و تداوم اندیشیدن. چرا؟ فا این تفکر ابو کل خیر و امه. فرمود پدر همه خوبی ها و مادر همه خوبی ها اندیشیدن است، ریشه همه خوبی ها. یعنی انسان با برنامه زندگی کنه همه برکات برش نازل می شود. همه خوبی ها با برنامه نازل می شود. لذا انسان باید در زندگی با برنامه حرکت کنه، نه بدون برنامه. اگر با برنامه با تفکر زندگی بکنیم، کودکانمونم با برنامه زندگی کنن، با برنامه یعنی بیاندیشن در زندگی، بچه هامونم یاد بدیم، فرزندانم از کودکی وادارشون کنیم به فکر کردن، تقلید نکنن فرزندان. اگر تقلید کنن فکر مرآت صافیه برای اونا نیست. از همین آغاز کودکی بچه ها فکر کنن، یاد بگیرن فکر کنن. یه ماجرا براتون عقب کنم، 4-5 دقیقه وقت داریم ما. یه ماجرا نقل بکنم. ماجرا این است که این رو ابن خلکان نقل کرده از از کنم محضر شما که ماجرا مربوط به بو علی است. شیخ الرئیس میگن یک سفری افتاد، سفرش به تبریز در یک صبح زمستانی، سفرش افتاد به تبریز در صبح زمستان، سرد زمستان رفت به تبریز. در تبریز که رفت، خب صبح بعد از نماز صبحش، مثلا صبح سحر بلند شو گفت برم توی تبریز قدمی بزنم. تو شهر تبریز قدم زد. خب قدیم، در قدیم اینطور بود که مردم برای گرم کردن کرسیشون، خانهشون، می اومدن از دکان آهنگری که کوره آهنگر، کور الحداد در حقیقت بود، آهنگری اونجا بود، می اومدن آتش می بردن، ظرف می بردن، آتش می بردن خانهشون، خانهشون رو گرم می کردن. مثل حالا امکانات گاز و بخاری و این چیزا نبود که. میگه که بوکبو علی دید یه بچه خردسال 6-7 ساله‌ای، مثلا 7-8 ساله‌ای، حالا کمتر بیشتر، آمد بیرون و حالا شاید 2 سال بالا سنش ذکر نشده، چند ساله‌ای کودکی آمد بیرون، رفت در مغازه حداد و گفت آقای حداد آتش بده ببرم برای خانمون. حداد نگاه کردی دست چیزی نیست، گفت بچه برو یه ظرف بیار من بهت آتش بدم. این یه نگاهی کرد و یه مش خاک از زمین برداشت، ریخت کف دستش، گفت آتش بذار روی این کف دست من. حداد آتش گذاشت کف دستش، خاک بود دیگه، دستش نسوخت. بوعلی نگاه کرد و خیلی خوشش آمد از این بچه، که این بچه لحظه فکر کرد برنگشت، تقلید نکرده بود، فقط یاد نگرفت که باز آتش تو ظرف بذارن، فکر کرده بود، بچه یاد گرفته باید فکر کنه، خاک برداشت و باید چیزی باشه که دستش نسوزه، رفت خاک برداشت آتش گذاشت روش. بوعلی اومد این بچه رو سلام بهش کرد، گفت که شما کی هستی؟ علیکم السلام و رحمت الله. و اینجا چه کار میکنی؟ زندگیت کجاست؟ خودش رو معرفی کرد، گفت اسم چیه؟ گفت اسم من بهمنیار است. گفت تو درس میخونی؟ گفت نه من درس نمیخونم. گفت چرا درس نمیخونی؟ گفت دو علت دارد. نه گفت چرا درس نمیخونی؟ گفت درس نمیخونم به خاطر اینکه پدرم فقیر، امکانات مالی ندارد، نمیتونم درس بخونم. علاوه بر این اگر من درس میخوندم تو فقط شیخ الرئیس نمیشدی. شناخت او رو، گفت اگر من درس میخوندم فقط تو شیخ الرئیس نمیشدی. خیلی خوشش اومد، رفت خانه‌شو از پدرش گفت امر تحصیلش رو به من واگذار. امر تحصیلش رو او گرفت، آموزشش داد، یادش داد، او شد بهمنیار، شاگرد شیخ الرئیس. فکر از کودکی باید در بچه ها، لذا بچه فرزندان امروز غیر از فرزندان قدیم هستن. امروز نمیشه چهار دیواری کشید دور خانه، بگید در خونه میبندم بچه بیرون نره. امروز امواج از دیوارها، از سقفها، از همه جا تو خانه من و شما یا آخوند و طلبه هم نفوذ میکنه، نفوذ میکنه. امروز تو اندرونی من و شماها هم نفوذ میکند و از اندرونی من و شماها هم بچه های ما مرتبطن با بیرون. امروز باید قدرت تحلیل داد بچه ها، قدرت پردازش داد بچه ها به جوان ها. لذا پیغمبر تو این روایت امام باقر در جای دیگه از پیغمبر نقل شده، در این روایت از امام باقر نقل شده که و به درایات لروایات یعرج المؤمن الى اقصى درجات الایمان. هر چه فکر بیشتر بکنیم وقت باید گذاشت برای فکر کردن، چون برنامه ریزی وقت میخواد. از مرحوم کلباسی اصفهانی نقله، صاحب کتاب سماع المقال، سماع المقال کتاب رجالی، دو جلد کتاب رجالی داره ایشون که عالم بزرگی است که 20 سال پیش این آقای حسینی قزوینی بیش از 20 سال به تحقیق کرد، چاپ شده دو جلد سماع المقال، کتاب رجالی داره ایشون. از حالات ایشون نقل است که من در مقدمه اون کتاب به نظرم خوندم، سابقا یادداشت کردم، که در حالات ایشون نقله که ایشون در یه مقدمه رسائل رجالیش اونجا ایشون نوشته که من درباره این کتاب خیلی فکر کردم، انقدر که نقل کرده که من وقتی در خواب بیدار می شدم می لحظه از این پهلو به آن پهلو می خواستم بخوابم فکر می کردم. بعد برای این کتاب نوشتن کتاب می گویی دو ماه فکر می کردم بعد یک صفحه یک مطلبی می نوشتم. حالا نمیخوام بگم حتما آدم با دو ماه فکر کنه و یک صفحه بنویسه، این ممکنه این موارد استثناست، ولیکن فکر کردن مقدم است بر حرف زدن، فکر کردن مقدم است بر عمل کردن. اگر در حوزه مدیریتی، در جامعه پردازی، در این که آقا در گام دوم بیانیه گام دوم فرمودن که بحث جامعه پردازی تأکید کردن، در جامعه سازی و جامعه پردازی که مقدمه تمدن سازی است، اگر ما فکر رو مقدم کنیم در حوزه آموزش، در حوزه پرورش، شهید مطهری هم تربیت رو، تربیت عقلانی رو که مقدم می کنند، مقصود از همون تربیت عقلانی تربیت فکریه، تربیت فکری همراه با برنامه ریزیه، اگر این رو ما مقدم کنیم، تربیت و آموزش، آموزش از کنم فکری و اندیشه‌ای باشد، مقدم بشود، خیلی از مسائل مشکلات جامعه حل می شود. متاسفانه ما اول عمل می کنیم بعد می شینیم فکر می کنیم، وقتی آسیب به وجود اومد ما می گیم حالا بنشینیم بررسی کنیم چرا آسیب به وجود آمد. نه، قبل از عمل باید فکر کرد، این یک، بعد از عمل باید نشست آسیب شناسی کرد، هر دو جهتش باید فکر کرد. لذا آینه هم هر دوش خوبه. شما وقتی که اول میخوای بری بیرون خودتو از جلوی آینه مرتب میکنی، وقتی برگشتم نگاه میکنی میگی این قیافت خیلی به هم ریخته امروز یا نه. این هر دوش هست، هم اول و هم آخر. لذا فرمود برای این که در روایت دیگه فرمود فکر المرء، در روایت دیگری که اینو از میزان الحکمه نقل کردم، فرمود امیر مومنان فکر المرء تریه حسن عمله من قبهه، اندیشه انسان، اندیشه مرد، حالا مرد خصوصیت نداره، انسان منظوره، اندیشه انسان نشان میدهد او را زیبایی کارش را از زشتی کارش. لذا کلام امیر مؤمنان یک کلام بسیار حکیمانه، کلام عمیق دارای عمق زیاد، و انسان باید تأمل کنه در کلمات امیر مؤمنان. نهج البلاغه مملو از این کلمات پر عمق و کلمات پر معناست که انشاءالله از خدا میخواهیم که بتوانیم با تأمل بیشتر بفهمیم کلمات امیر مؤمنان رو. به نهج البلاغه میتواند یک مستندی، مرجعی، در حقیقت کتاب مرجعی باشد برای گام دوم انقلاب اسلامی، برای تمدن اسلامی، برای جامعه اسلامی، برای پیشرفت و بهتر شدن زندگی ها. مقام معظم رهبری در اون جلسات اولیه خوندم، چند بارم گفتم، مقام معظم رهبری در بیاناتشون سال 59 فرمودن که انقلاب فرهنگی بدون توجه به نهج البلاغه و امثالش از این کتاب های مرجع، فرمودن بدون توجه به نهج البلاغه و امثال اون بدعت فرهنگی است، انقلاب فرهنگی نیست. یعنی باید یک بار دیگر برگردیم در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، توجه کنیم به نهج البلاغه. انشاءالله شما حضرات هم توجه میکنید، امروز آخرین جلسه نهج البلاغه رمضانیه است. البته از بعد از ماه رمضان انشاءالله دوشنبه ها دوباره این بحث هم برادران و خواهرانی که در حوزه خراسان ملاحظه می‌فرمایند مستحضر هستند، که قبل از رمضان هم همین طور بود، دوشنبه‌ها بلا فاصله بعد از نماز مغرب و عشا که ساعتش هم باز مطابق با اذان تغییر می‌کنه و در اون گروه و در سایت گذاشته می‌شود، و هم برادران و خواهرانی که از مدرسه فقاهت، سایت مدرسه فقاهت ملاحظه میکنه، در سایر حوزه‌های داخلی و خارج از کشور، اونا هم ملاحظه میفهمن که انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشاء روزهای دوشنبه به صورت هفتگی محضر دوستان خواهیم بود. و خدا رو شاکریم که توفیق داد یک ماه مبارک رمضان غیر از جمعه ها توفیق داشتیم بر سر سفره نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان نشستیم، و جملاتی رو از امیر المؤمنان مورد تعمق قرار دادیم، مورد تفکر قرار دادیم. انشاءالله بهره علمی که برده باشیم بتوانیم زمینه عملش رو هم فراهم کنیم و از خدای عزوجل میخواهیم که امیر المؤمنان روح بلندش امت اسلام رو یاری کند، امت اسلام رو کمک کند از این ظلمه هایی که در همه زمان ها انجام می شده. این روزها بیشتر، دیروزم اشاره کردم، مردم عزیز افغانستان که هم زبان ما هم هستن، هم کیش ما هستن، هم زبان ما هستن، هم مرز ما هستن، برخی از این مردم میهمان ما هستن و فرزندان اینها، تعدادی از دختران و نوگلان به تعبیر، غنچگان به تعبیر مقام معظم رهبری، غنچگانی که هیچ جرمی نداشتن، اینها به شهادت رسیدن، کشته شدن در ماجرای ظلمی که و جرم، هیچ جرمی نداشتن اما در ظلم استکبار، اونهایی که اینو ظلم رو به وجود آوردن، این نشانه مظلومیت است. مردم فلسطین، جوانان فلسطینی که مردمی که در مسجد اقصا محاصره شده بودند چند روزی، البته فرزندان مقاومت افتخاراتی آفریدند در دیروز و دیشب، موشک‌های مقاومت لرزه بر اندام اسرائیل درآورده، انداخته و ارکان اون کیان صهیونیستی که گنبد آهنین رو شعارش رو سر می دادن. خیلی وقت البته گنبد آهنین دیگه از گنبد آهنین بودن در آمده است. بیت العنکبوتی که جناب سید حسن نصرالله فرمودن تحقق پیدا کرده، اما دیگه سر و صداش این روزها به صورت علنی در آمده است. امیدواریم انشاءالله اینا بشارتی باشد برای تحقق جمله مقام معظم رهبری که فرمودن اسرائیل و استکبار رو به افول است و افولش آغاز شده و فرمودن در 25 سال آینده اسرائیل وجود نخواهد داشت انشاءالله، که الان هم چند سالی مدتی گذشته از اون آغازش. امیدواریم خداوند این ظلمه ها رو از روی زمین برچیند. مردم مظلوم و ایتام فرزندان یمن همینطور گرفتار هستن، خداوند این ظلمه ها رو از روی زمین برکند، مظلومین رو انشاءالله نجات عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. عید فطر هم برای همه شما مبارک باشد. انشاءالله در نماز عید فطر شرکت میکنید و عید فطر، نماز عید فطر که شما شرکت میکنید، در روایت اینطور داره که وقتی از منزل خارج میشید به سمت مصلا، هر جایی که میرید برای نماز عید فطر، خدا خطاب میکند اغدو الی جوائزکم، میگه بیرون شوید به سراغ جایزه هاتون. وقتی برمیگردید خطاب میشود که برگردید در حالی که شما مغفورن عنکم، خدا گناه شما رو بخشیده. فاستأنف العمل، میگه اثر بگیرید. خدا انشاءالله شما رو موفق بده. از همه تون تشکر میکنیم که با فراز و نشیب در این ماه رمضان شرکت داشتید در این جلسه. حضور شما هم تشویقی برای ما بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.